حوزه تاریخی کشور ماست. اگر در شهر یا محله شما صحنه‌هایی از آماده سازی برای مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید می‌بینید، از معابر، نصب پرچم‌ها یا حضور مردم، با تلفن همراه خود عکس یا ویدئو بگیرید. برای ارسال این تصاویر کافی است به تارنمای revavatha.ir مراجعه کنید و تصاویر ویدئوهای خود را در سامانه روایت ها بارگذاری کنید.
ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران سلامت، ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسین، دریا دریا یک صحنی از حریمته، گفتم چون کو دیدم جزل خاک عظیمته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیمته، گفتم بارون بارون لنگ دست کریمته، کوه و دریا سرباز تو ان هزار هزارون، ای ایران تو ملک خدایی، یاری شدی از مشهد تا کارون، ایران، ایران صلابت، ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسین، ایران، ایران شهادت، ایران، ایران صلابت، ایران، ایران شهامت، ایران، ایران حسین، ایران. گفتم حیدر، دیدم حیدر، حیدر شارته، گفتم غیرت، دیدم اول فضل کنارته، ایران پرشور و شعوری، کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم اول فضل خیلی 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 غیوری، ای ملک امواج خروشان، ایران، ایران خراسان، ایران، ایران ابوالفتح، ایران، ایران رضا جان، ایران، ایران صلابت، عمر اگر رفت ولی ذکر علی جان باقی، سایه ایگر برود سایه ایوان باقی. یا علی گفتن ما معنی نصر الله است، بیدها در دل ما جرأت طوفان باقی. امر وقت خورد زمین مرحب شامی گفتا، ذوالفقار دو سر حضرت سلطان باقی. بیرق فتح به زودی به زمین میکوبیم، ما هم هستیم و سرافرازی و میدان باقیست، ما هم هستیم و سرافرازی و میدان باقیست. در علمدار رود باز علمدار رسد، علم سید این خاک به قرآن باقیست. دست بر شانه سلمان زد و پیغمبر گفت، اشگر منجی از این خطه سلمان باقیست. میرسد روز غریبی که نه اسرائیل است، همه آن روز ببینند که ایران باقیست، ایران باقیست، ایران باقیست. با مدد حیدر، 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 حیدر.
اسرالی بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو هنوز و همچنان برای شنیدن و همراهی انتخاب میکنید. وزارت امور خارجه در بیانیه حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات و زیرساختهای کشورمان را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده واشنگتن مسئول مستقیم این اقدامات غیر قانونی است. آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد آتش جنگ را دوباره شعله ور کرد. این در شرایطیه که این حمله ها بی پاسخ هم نمانده. پایگاه الازرق در کشور اردن امروز شاهد پاسخهای جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تروریستی ارتش آمریکا بود و به هر حال رزمندگان کشورمون پایگاه ایالات متحده آمریکا در این کشور یعنی اردن رو امروز مورد هدف و اصابت قرار دادند تا در واقع موضوع حضور ایران در منطقه و شرایطی که حاکم بر منطقه هست در جنگی که کم کم موسوم میشه به جنگ هرمز، نبرد هرمز، در واقع عیان بشه. آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط تلفن مهمان من هستند. سلام میکنم به شما آقای کنانی مقدم، عصر عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب شریفی، همکارانتون، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و امیدوارم در این عصر که ما قرار داریم که انشالله عصر روز آدینه هم هستش جمعه بتونیم،
البته امروز پنجشنبه است قربان،
بله پنجشنبه است،
آره
شب جمعه
دقیقا،
انشالله که بتونیم با دعای خیر ملت ایران سرفراز و پیروز در همه جبهه ها باشیم
انشالله. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کنانی مقدم، خب پایگاه های امریکایی در اردن و عمان در واقع که محل آتش به سمت ایران بودند بی پاسخ نبودند، طی چند ساعت گذشته و پاسخهای خودشون رو دریافت کردند. ارزیابی شما رو از آخرین تحولات منطقه میخوام بدونم.
خب همونطور که در بیانیه های رسمی قرارگاه خاتم الانبیا اعلام شده، اخطار به این کشورها داده شده که نباید بگذارن سرزمینشون که سرزمین های اسلامی هست پایگاه های دشمنان اسلام و همکار صهیونیست قرار بگیره، و قاعدتا ما هیچ گونه اقدام عملیاتی رو علیه کشورهای اسلامی و عربی همسایه نداریم الا پایگاه‌های آمریکایی و صهیونیستی که در خاک اینها مستقر هستند و متأسفانه دولت‌های اونها هیچ کنترلی بر این ندارن و بعضی‌هاشون همکاری و همراهی هم می‌کنن. یعنی الان شواهد و قرائن نشون میده که در اردن و در بعضی از کشورهای عربی مثل عمان پایگاه‌های و سربازان این کشورها کاملا همراه با حملات جنایتکارانه این جرثومه فساد در منطقه امریکا و صهیونیست هستند و الان دارن بیمارستانه ما رو میزنن، پادگانه نظامی مرد و آسایشگاه ها رو دارن میزنن، مدارس رو دارن میزنن، تأسیسات عمومی رو دارن میزنن و این دیگه نمیتونیم بگیم که فقط پایگاه آمریکاییست. یعنی اگر در رابطه با این موضوع مردم اون کشور رو عکس العمل نشون ندن و این جنایتکاران از کشورشون اخراج نکنن، خب باید منتظر تبعاتش هم باشن. یعنی جنگ اینجوری نیستش که ما شاهد این باشیم که مردم یک سرزمینی همراه با دشمن به ما حمله کنن و ما سکوت کنیم. البته یه شیطنتی رو دارن رسانه‌های غربی دارن دنبال میکنن با اون بحث این که جنگ ایران و آمریکا رو تبدیل به جنگ عرب و عرب و عجم بکنن و کشورهای عربی رو وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بکنن و بگن که این یک جنگ ما نیست و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بلکه جنگ کشورهای عربی با جمهوری اسلامی است و اون طرح توطئه‌ای که اسرائیل بارها به این قضیه کار کرده و سناریوی جنگ عرب و عجم رو سالهاست دارن دنبال میکنن چون به نتیجه نرسیدن در اختلاف بین شیعه و سنی یا مردم منطقه و ایران و کشورهای اسلامی. رفتن روی سناریوی عرب و عجم دارن کار میکنن که به نظر میرسی که ما باید پاسخ جدی هم رزمندگان ما بدن و هم سران این کشورها باید رسما بیان اعلام بکنن که ما اینا کنترلی بر کشورمون نداریم و امریکا داره از پایگاه ما علیه ایران استفاده میکنه، یا اینکه مخالفت رسمی خودشون اعلام کنن و شاید یکی از بندهای توافقنامه که بند بسیار مهمی هست خارج شدن نیروهای متجاوز صهیونیستی و امریکایی از خلیج فارسه. و اگر این اتفاق نیفته به نظر من هیچ صلح امنیتی در منطقه اتفاق نخواهد افتاد.
خب حالا گیریم که کشورهای از این دست که الان در واقع شاهد وضعیتشون هستیم بیان چنین چیز رو اعلام بکنن که آقا ما کنترلی بر کشور خودمون بر اردوگاه‌های نظامی نداریم، خروجیش برای ما چه خواهد بود آقای کنانی مقدم؟
خب قطعا مردم اون کشورها که مردم مسلمانی هم هستن موضع گیری خواهند کرد. یعنی بیداری اسلامی یک موجیست که الان خفته است در این کشورها و این طغیان میکنه. یعنی مردم اون کشورها که خیلیشون هم علاقه دارن به ملت ایران و سالها هم در حسن همجواری با ما به سر بردن، وقتی ببینن دولتاشون دولت های بی اختیاری هستن، دولت ها رو سرنگون میکنن و نمیذارن که این دولت ها
جسارتا فکر میکنید که این بحثی که شما دارید مطرح میکنید حتی در میان مدت خیلی شدنی نیست؟
نه، ببینید ما تجربه های بیداری اسلامی رو در کشورهای مختلف عربی داشتیم که یک شبه قیام های انجام شد و از حکومت ها سرنگون شدن.
خب خروجی اون اتفاق
که الان فعلی هستن یا مزدورن یا با ملتشونن. اگر با ملتشونن، ملتشون خواستار این نیستن که جنگ بین عرب و ایران به این شکلی که غربی ها و صهیونیست ها دنبال هستن شکل بگیره.
ببینید خروجی اون اتفاق ها در نهایت در بلند مدت به نفع منطقه نشده. شرایط لیبی رو در نظر بگیریم، شرایط مصر رو در نظر بگیریم، سوریه رو در نظر بگیریم.
ببینید مدل های مختلفی اتفاق افتاد. ببینید لیبی اشکال کارش این بود که رفت اعتماد کرد به آمریکایی‌ها، مذاکره کرد، سلاح‌های هسته‌ایشو تحویل داد، امکانات هسته‌ایشو تحویل داد و انگلیسی که گفته بود که اگر این کار انجام بدیم ما از تو حمایت می‌کنیم، خودش اومد در سر پیکان عملیات نظامی علیه لیبی شرکت کرد و کشور رو به سه قسمت تقسیم کردن الان که مشاهده این مسائل هستی. یا در سوریه همین اتفاق افتاد، یا در خود عراق هم ما شاهد این هستیم که وقتی مردم از دولتاشون جدا میشن و دولت ها میرن میشن مزدور امریکا و صهیونیست، خب کشورشون اصلا میپاشه، شکی درش نیست. ما اعتقاد این هستش که مردم و مسلمان منطقه خواستار این نیستن که کشورشون و سرزمینشون پایگاهی برای حملات علیه جمهوری اسلامی و ایران بشه، و ما ارتباط داریم با اکثرشون و میشناسیمشون، بسیار نسبت به این موضوع خشمگین هستن و در خیلی از کشورها ما شاهد این اعتراض ها هستیم، ولی خب سرکوب میشن دیگه، هم توسط صهیونیست ها هم توسط امریکا.
ببینید من دقیقا نکته هم همینجا بود آقای کنعانی مقدم، که در واقع اتفاقهایی که در گذشته افتاده، قیامهایی که مردم در منطقه انجام دادند و در واقع قرار بوده که کشورها رو به سمت بهبود ببره، در نهایت این اتفاق براشون نیفتاده. حالا یا مصادره شده این انقلاب ها و این قیام ها علیه حاکمان، یا اینکه در نهایت خروجی های مطلوبی به لحاظ پروتکل های سیاسی امنیتی نظامی برای اون کشورها نبوده. یعنی مثلا سوریه رو در نظر بگیریم، خب این کشور یکی از کشورهایی بود که آمدند یک سری شورشی قیام کردند درش بر علیه دولت مرکزی، افرادی بودند که این میان دوچار خطای محاسباتی شدند بین مردم این کشور، در نهایت پس از یک دوره بلند جنگ داخلی ما دیدیم که حکومت مشروع قانونی مستقر سقوط میکنه و یک تروریست میاد جانشین میشه، و اون تروریست که برای سرش 10 میلیون دلار جایزه توسط ایالات متحده آمریکا تعیین شده، میاد در واقع تحریمهاش برداشته میشه، به ایالات متحده، به واشنگتن، به کاخ سفید سفر رسمی میکنه. این تجربه ها رو ما دیدیم. ببینید من میگم آیه کنعانی مقدم، جسارتا معتقدم وقتی که قراره که بحث راهبردی بکنیم، باید گزینه هایی که روی میز قرار بگیره گزینه های واقعی باشه، و باید ما خروجی های مطلوبی رو بتونیم در پس همه بحث ها و صحبت هایی که مطرح میشه ارائه بدیم. این نکته به نظرم بسیار مهمه.
اسلامی این که مردم کشورهای مختلف بر علیه دیکتاتوری و سلطه طلبان و مداخلات غربی ها اعتراض داشتن که شکی درش نیست، اما اونی که اومد سوار شد روی این موج ها و اینو منحرف کرد و تبدیل به شورش و ناامنی کرد، اون کار اسرائیل و امریکا بوده. من خودم قبل از شلوغی ها دیداری با آقای بشار اسد در کاخش باش داشتم، ایشون دقیقا میگفت که ما این نفوذ اسرائیل و امریکا رو در لایه های مختلف احساس میکنیم که اینا به دنبال ایجاد برهم زدن نظم کشور و ایجاد آشوب و بلوا هستن، که خب یک سرش در اومد بیرون که بالاخره همین داعشی هایی که عراق و سوریه رو به هم ریختن، همینا مزدورای آمریکا بودن.
و الان مثلا شخص هیلاری کلینتون وزیر وقت خارجه ایالات متحده این رو اومد رسما اعلام کرد،
بله گفتش ما این رو درست کردیم. و خب الان وقتی میبینید جولانی که رهبر گروه داعش بوده و القاعده بوده میاد و میره اینجوری آقای ترامپ رو بغل میکنه و آقای نتانیاهو رو بغل میکنه و اظهار بندگی و عجز میکنه در مقابل اونا، خب مشخص اینا از قبل اینا کار کرده بودن. ما باید جلوی اینو بگیریم، یعنی مطالبه حق مردم به مطالبه است که باید بهش توجه کرد، اما اینکه دشمن از این مطالبه حق مردم سوء استفاده کنه، بیاد آشوب برپا کنه، اختلاف ایجاد کنه و باعث ناامنی بشه، خب قطعا اغلای یک جامعه باید جلوشو بگیره. خب در سوریه این اتفاق نیفتاد، در لیبی این اتفاق نیفتاد، در مصر ما دیدیم اخوان المسلمین حاکم شدن و بعد کودتا کردن، در مصر، در تونس، در جای مختلف.
البته خود عمل کرده اخوانی ها هم در مصر مزید بر علت بوده توی این ماجرا.
بله خود مصری ها هم بالاخره یه بخش عمده شون خب اون شیوه های اخوانی رو نمیپذیرفتن. من خودم یادم آقای بشار اسد به من میگفتش که اینا اخوان شیاطینه. حالا دیدگاه اون اینجوری بود و خب در داخل مصر هم همین مسائل وجود داشت. اما چیزی که مهم هست اینه که دشمن بیکار نمی‌نشینه، یعنی از هر شکاف استفاده میکنه، رخنه میکنه، مال خود میکنه، حتی نخبگان رو، حتی سیاستمداران رو، حتی احزاب رو در مسیر نقشه‌های خودش که عمدتا تفرقه بنداز و حکومت کن جزء اصول استراتژیک اینا هست که آموخته انگلیس هستن. اینا به نظر میاد که ما باید مراقبت بکنیم نگاهمون به کشورهای اسلامی منطقه که بحث حسن همجواری، روابط خوب با مردم مسلمان داریم و اونا هم میدونن که کشورهاشون الان تحت سلطه امریکاست. وقتی امریکا میاد میگه من 10 تریلیون دلار دلارهای نفتی عربستانو که گاو شیر دست میخورم میرم، این دیگه از حرمان شمسه که امریکایی ها و صهیونیست ها برای حفظ منافع دراز مدت خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دست به هر نفوذ و اقدامی انجام میدن. این بحثش جداگونه هستش، یعنی بالاخره در کشورهای مختلف شیوه‌های مختلف و روش‌های مختلف برای فروپاشی استفاده میکنن. ما تا اینا تجربه هستیست که ما الان داریم استفاده میکنیم، همین حضور مردم در خیابان ها و اظهار حمایت از حاکمیت در این حالی که مطالبات خودشون هم مطرح میکنن، این نشاننده بلوغ یک ملتیست که در این حالی که دنبال ایجاد یک فضای برای اظهار نقد و اعتراض هستش، اما با مدیریت کاری میکنه که این در مسیر دفاع از حاکمیت و حکمرانی باشه و در حمایت از مقابله و مقاومت ملت ایران در مقابل دشمن. این رو دیگه مدل جمهوری اسلامی است که اگر کشور دیگه از این مدل استفاده میکردن دچار این شرایط نمیشدن.
قرارگاه خاتم توی آخرین بیانیه خودش یک هشدار خیلی سفت و سخت و جدی داد: زیر ساخت بزنید کل زیر ساخت های منطقه رو محو میکنیم.
بله ببینید، ما اتفاقا همین یک ساعت پیش با شبکه الجزیره مصاحبه داشتم، همین سوال رو هم اونا مطرح کرده، گفتن این بار ما حملاتمون مقابل به مثل نیست و حتی همتراز هم نخواهد. ما جوری حمله میکنیم که اونا دیگه این حملات بازدارنده باشه، یعنی برن توبه کنن از این که با ایران در افتاده. در صورتی که ما عملیاتون بازدارنده نباشه، همین عملیات پینپونگی ادامه پیدا میکنه، اون میزنه ما میزنیم ما میزنیم اون میزنه.
و اون البته که اینم بگیم که او در واقع آسیبی به اون معنا نمیبینه، چون فرسنگ ها خودش فاصله داره از ما و در واقع این کشورهای میزبانش هستند که اونها رو داره درگیر جنگ میکنه.
یعنی تو ورزش رزمی که حالا ما تو مسئله نظامی هم ازش استفاده میکنیم، میگه وقتی حریفتون دیدین خیلی قویه، آماده است و داره با تمام قدرتش میاد مقابل شما، شما سعی نکنید با مش بزنید تو صورتش. شما بگید این نقطه ضعفش کجاست، با یه ضربه اون رو از کار بندازیدش. ما الان احساسمون اینه که امریکایی‌ها تو منطقه نقاط ضعف بسیار زیادی دارن و اگه اینا مورد هدف قرار بگیره، مثلا همین الان که فجیره رو زدن، امارات رو زدن، بالاخره آرامکو نقطه ضعف عربستانه، جای مختلفی وجود داره، زیر ساختایی که در عربستان و کشورهای منطقه وجود داره، اینا اگه بخوایم ما مورد هدف قرار بدیم، یعنی نقطه ضعف اینها، اینا دیگه ناچار میشن که آمریکایی‌ها رو خودشون مدت خودشون از منطقه بیرون کنن، چون میدونن دیگه آمریکایی‌ها امنیت برشون نمیاره و جز ناامنی هیچ نتیجه نداشته، دلارای پترودلاراشون هم گرفتن و خوردن و آقای ترامپ داره سرمستی میکنه از این دلارهای نفتی که داره هر روز میبلعه و بعدم میاد میگه من تنگ هرمز رو میشم ژاندارمش. 20% ارزش هر کشتی رو چه چیز دزدای کارائیب هم همچین حرفی نمیزدن، دوزن دریایی و میاد این مطرح میکنه. نشون میده که به نظر میسه که حاکمانه که در کشورهای منطقه هستن در این حال که بعضیشون میان میانجیگری میکنن، اما این جرأت رو ندارن که در مقابل آمریکا بایستن و پایگاه اون رو تعطیل کنن.
خب بیایم شرایط رو این گونه نگاه بکنیم که الان ما درگیر یک ماجرای هستیم که این ماجرا مدیریتش در حوزه بین الملل و دیپلماسی هم بسیار مهمه، تا به سمت در واقع مظلوم نمایی نریم از سوی دشمن و جای ظالم و مظلوم عوض نشه آقای کنعانی مقدم. این هم نکته بسیار قابل توجهیه، نریم به سمتی که در واقع همون مثالی که شما در مورد انگلیس و لیبی زدین به شکل شمایل دیگری بخواد اتفاق بیفته و بریم به سوی که خدای نکرده در واقع اونها افکار عمومی جهان رو بتونن فریب بدن، کاری که تعارف با هم دیگه نداشته باشیم، اتفاقا استادشن، بلدن این مسیر رو و این بلد بودنه در واقع چیزیه که حالا ماهیت اونها رو در رسانه میتونه خیلی متمایز بکنه و میدانیم که توی این حوزه جلوتر از ما هستند. برای اینکه دوچار چنین مسئله‌ای، چنین آسیبی و چنین آفتی نشیم و میدان رسانه و دیپلماسی رو واگذار نکنیم، هم باید چاره عاجلی بیاندیشیم.
اون قطعا ما از راه دیپلماتیک، البته دیپلماسی مقاومتی نه التماسی، باید راهکارهایی رو پیدا کنیم که اجماع جهانی علیه ما شکل نگیره. چون وقتی اجماع جهانی شکل میگیره، قطعنامه میان صادر میکنن، ناتو وارد کار میشه، بعضی از این همپیمانان امریکا دیگه میان پشت سر رژیم صهیونیستی و خدمت شما عرض کنم امریکا میستن، خب این برای ما چندان مطلوب نیست. پس ما باید از راه‌های مختلف، رایزنی‌هایی که داریم با کشورهای مختلف جهان که خیلی قدرتمند هستن مثل چین، روسیه، هند، برزیل و دیگران، کاری بکنیم که این اجماع جهانی شکل نگیره. و تا حالا هم شکل نگرفته، یعنی تجربه ما نشون داده تا الان این اجماع جهانی علیه ما شکل نگرفته. نکته بعدی این هستش که ما از ظرفیت‌های بین‌المللی و مذاکرات با کشورهای مختلف باید استفاده کنیم. یعنی وقتی اسپانیا میاد در مقابل امریکا و خواستش می‌ایسته، یا ایتالیا میاد مخالفت میکنه، یا اینا همپیمانان آمریکا هستن، یا ناتو هم هستن، یا بعضی از کشورهای دیگه که الان میان بیانیه میدن علیه ترامپ، اینا ظرفیت بسیار بالایی هستن که شاید در خیلی از مواقع از میدان نبرد هم اثرگذاریش بیشتر باشه. ما اینو نباید دست بدیم، باید با جدیت اینو دنبال کنیم. و میدان دیپلماسی به معنی این نیست که ما رفتیم تسلیم شدیم، به معنی نبرده، میدان نبرده، منطقه شیوهش جنگ نرمه. شیوهش این استش که در جنگ اراده ها غلبه کنیم، شیوهش اینه که در جنگ روایت ها غلبه کنیم و نگذاریم به روایت اونها دیگر کشورها رو تحت تاثیر قرار بده که ما بیان یک اجماع جهانی علیه ما ایجاد کنم. در حال همه ابزار باید دفاع بشه. مقام معظم رهبری امام شهیدمون یکی از بیاناتی که داشتن در بحث جنگ هیبریدی که بود، جنگ ترکیبی که آمریکا انتخاب کرده، گفتن دیگه الان دوران این گذشته که ما دفاع هیبریدی بکنیم ترکیبی، ما باید هجوم ترکیبی بکنیم و هیبریدی کنیم. الان ما باید وارد این مرحله بشیم، یعنی با همه ابزار، چه رسانه، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه مسائل سایبری، جنگ روانی، همه اینا رو ما باید بیکار بگیریم تا دشمن رو در یک شرایط قرار بدیم که پشیمان بشه از اینکه ادامه بده. اگه پشیمان نشه، این حرف خانم تاچر، من موقع انگلیس بودم الان تو ذهنم اومدش، اومد یه سخنرانی که خیلی جالب